الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
قول سومی که در بحث جب عارض بعد العقد وجود دارد تفصیله. گفتند اگر عروض جب قبل الوعتی باشد زن خیار خواهد داشت و اگر بعد الوعتی باشد خیار ندارد. مرحوم علامه در قواعد فرموده اما الجب لو استوعب ثبت الخیار مع سبقه علی العقد او علی الوعت مستوعب، یعنی کلش قطع بشه، یعنی به اندازه ای باشه که دیگه دخول امکان پذیر نباشه. اگر این طور باشد ثبت الخیار، در کجا؟ مع سبقهی علی العقد او علی الوعت، قبل از عقد یا بعد از عقد و قبل الوعت اتفاق بیفته. و فی الفسخ بالمتجدد اشکالون، اما در فسخ با متجدد اشکال وجود دارد. اینو نوعا حمل کردند متجدد را به متجدد بعد الوعد، چون قبل الوعد ایشون گفت جایزه، بعد الوعد او میگن منظورش این است که اشکالون. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده که الحجت و علی الثبوت به تجدد قبل الدخول مع ما تقدم الحجت و علی الثبوت به تجدد قبل الدخول مع ما تقدم ان العنت یثبت به الفسخ مع التجدد قبل الدخول قبل الدخول ففی الجب اولا لان العنه یمکن زوالها بخلاف الجب فإن اليأس من زواله ثابت فحصول الوطء معه ممتنع فكان أدخل في سببيته للفسخ. البته این چیزی که در ذیل گفتند عرض کردیم جلسه قبل، منوط بر این است که ما علم داشته باشیم که کل الملاک و منات در سببیت جب برای فسخ عدم امکان وطی است. و منشأ الاشکال فی المتجدد بعد الدخول الالتفات الى عموم الاخبار و مشارکت ما بعد الدخول لما قبله فی المقتضی للفسخ و هو لزوم الضرر العظیم بالیأس من الاستمتاع على مر الزمان و الى ان اینا. وجه اینه که بگیم این دوتایی که گفت، وجه این است که بگیم فسخ ثابت است و الا از اینجا داره وجه چیزی رو میگه که بخواد بگیم فسخ وجود ندارد. و الا ان نکاح عقد لازم ولم یثبت شرعا ما یدل علی ثبوت الخیار هنا و الالحاق بالعنه انما هو فیما قبل الدخول اذ لا خیار لها بعده الا ما سیعتی، که حالا ایشون توی جامع المقاصد عنه رو بعد از جب نقل کرد. و لزوم الضرر هنا منقوض بلزومه فی کل ضرر یمنع الوت اذا یأس من برعه و معارضون به ضرر رجل به ثبوت الخیار و ضرر لا ی... و ضرر بله بله و معارضون به ضرر رجل به ثبوت الخیار و ضرر لا یزال به ضرر. این که بخواید به زن فسخ حق فسخ بدید موجب ضرر زوج می شود. شما نمی توانید ضرر را با حکم ضرری منتفی کنید. فکیف کان فالقول به عدم الفسخ لا یخلو من وجهن. این مطالبی که ایشون در اینجا گفت بعضیاش نقض مطالبی است که در اصل ثبوت خیار بعد العقد بیان کرد. اگه اینا درست باشه خب اونا هم نقض میکنه. این که میگه لزوم و ضرر هنا منقوزون به لزومهی فی کل ضرر یمن الوت ازا یعص من برعه، این قبل الوت و بعد الوت نداره، که قبل الوت هم شما میتونی همین نقض رو وارد کنی. این مدعا هم مختار مرحوم محدث بهرانی است در حدائق و هم صاحب جواهر تمایل به اون پیدا کرده. مرحوم آقای خویی هم در منهاجش همین قول رو اختیار کرد، تفصیل داد. اما قول چهارم توقف و تردید در مسئله است که بعد العقد آیا خیار هست، در جب عارض بعد العقد آیا خیار هست یا نه. و این تردید البته فرق میکنه، بعضیا مطلقا گفتند بعد العقد تردید داریم، بعضیا گفتند بعد الوقت اگر باشد حتما نیست، بعد العقد و قبل الوقت تردید داریم. اما همه اینا رو ما حالا به عنوان مرددین در مسئله آوردیم، دیگه اینا رو جدا نکردیم. مرحوم محقق در مختصر در شرایع که گفت حق فسخ نیست بعد العقد، اما در مختصر می‌فرماید لا یفسخ عن نکاح بالعیب المتجدد بعد الدخول و فی المتجدد بعد العقد ترددون عدل انن. پس تردیدی که ایشون داره در زمان بین عقد و وطیه، اما اگه بعد الوطی باشه صراحتا میگه خیاری نیست. علامه هم در تلخیص فرموده که الجب ما عدم ما یمکن معه الجماع ولو قدر الحشفه تفسخ بهی، یعنی زوجه، ولو تجدد علا رأینی که ایشون میگه دلالت میکنه بر این که تردید داره در مسئله. شهید ثانی هم در روزه، یادتون باشه شهید اول گفت نیست حق فسخ نیست بعد العقد در لمعه، شهید ثانی در روزه فرموده لو تجددت هذه العیوب غیر الجنون بعد العقد فلا فسخ و قیل یفسخ بها مطلقا و فصل آخرون فحکمو بالفسخه قبل الدخول لا بعده و توقف فی المختلف و لهو وجهون. که البته ما دیروز عرض کردیم توقف علامه در مختلف در خصوص انن بود، اما آقایون مطلق برداشت کردن ازش، میگن جبم شامل میشه. ظاهر کلام شهید ثانی در مسالک و محقق سبزواری در کفایه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاح و آقای حکیم در منهاجم همین توقف. البته آقای حکیم در منهاج مثل محقق در شرایع بیان کرده، یعنی گفته بعد الوعد اگر باشد حتما نیست، بین عقد و وعد محل تردید و اشکال است. خب این اقوالی که در مسئله هست. اما سابقا ما عرض کردیم مستند اصلی که در این مسئله وجود دارد صحیحه ابی بصیر و روایت ابی الصباح که مدلولشون این بود که فمرأت ابتلی زوجها فلا یقدر على جماع، و عرض کردیم هر دو این روایات ظهور دارند در عروض عیب بعد العقد، چون میگن ابتلی زوجها، ابتلی زوجها ظهور دارد در این که اول زوجیتی بوده بعد ابتلا حاصل شده، پس هر دو اینها ظهور در عروض بعد العقد دارن. اگر ما گفتیم قبل العقد به اولویت تمسک کردیم، گفتیم اگه بعد العقد باشد قبل العقد به طریق اولا، اطلاقی هم که دارند هم شامل عروض جب قبل الوتی می شود و هم عروض جب بعد الوت، چون ابتلی زوجها نگفته قبل الوت بعد الوت اطلاق داره، پس هر دو حالت رو میگیره. پس مستندمون این دو روایت اگر باشد که هست، باید قائل بشویم به این که زوجه حق فسخ دارد ولو در عروض جب بعد العقد ولو بعد الوتی، مگر اینکه کسی بگه اطلاق این روایات با این روایتی که عرض میکنیم تقیید خورده. موثقه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیهم السلام که سابقا هم این روایت رو دیدیم، ان علی علیه السلام کان یقول اذا تزوج امرأة فوقع علیها مره ثم اعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر فقد ابتلیت و لیس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم یمسها من الدهر الا مره واحده خیار. و چه استناد به روایت برای تقیید اون دوتا خبر اینه، تعبیری که در روایت آمده اعرض عنها دارد، اعرض عنها رو اگر خودش فقط باشد میتونیم بگیم که این یعنی اعراض اختیاری، اما با توجه به تعبیری که بعدش آمده که حضرت میفرماید فلیس لها الخیار لتصبر فقد ابتلیت، اعراض اختیاری با این زیر سازگاری ندارد، چون اگر اعراض اختیاری و بدون عذر باشد این یعنی زن را کل معلق نگر داشتن، و کل معلق نگه داشتن زن ممنوع است، بر زن هم واجب نیست صبر کند، زن میتونه بره پیش حاکم شکایت کنه. این که حضرت میفرماید لتصبر فقد ابتلیت، همین نشان دهنده این است که عذری داشته مرد که اعراض کرده، بدون عذر نبوده، از روی اختیار نبوده. لذا مرحوم محقق ثانی هم در جامع المقاصد فرموده لا یخفا ان قوله علیه السلام ثم اعرض عنها مشعر به ان ترک الوطء کان باختیاره لال مانع عرضه فلا دلالت فیه علا محل نزا. اگر فقط این عرضه بود ربطی بحث ما نداشت، لکن قوله لتصبر فقد ابتلیت یشعر به عروض المانع از لا موقع للامر بالصبر و ذکر الابتلاء على ذلك التقدير. اگر مرده اختیاراً این کارو کرده ابتلا نیست، ابتلایی که بر اون صبر واجب باشد. بنابراین با توجه به اینکه تعبیر اعراض در این روایت کنایه از این است که مرد قدرت بر جماع ندارد با این قرائنی که عرض کردیم، و اطلاق هم دارد، این عدم قدرت ناشی از هر چیزی باشد، یکی از مواردش جب است. پس میتونیم بگیم مدلول این موثقه تقیید میزند مدلول صحیحه ابی بصیر و روایت ابی الصباح رو. در نتیجه حق میشه با کسانی که قائل به تفصیل شدند، یعنی در واقع جب همان احکام انن رو پیدا میکنه. اما اگر جب مستند به فعل زوجه بود، زوجه آمد آلت زوج را برید، آیا در اینجا هم میتونیم بگیم زوجه خیار دارد؟ فرض کنید قبل الوطی هم بود، آیا زوجه هنوز خیار دارد برای فسخ؟ علامه در قواعد می‌فرماید فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ. اگر گفتیم که بعد الوقتی، چون گفته بود بعد الوقتی اشکال دارد، اگر گفتیم بعد الوقتی حق فسخ دارد زن، اما صدر منها، زن خودش این کارو کرد، اقرب این است که حق فسخ نخواهد داشت. محقق کرکی در شرح عبارت علامه فرموده یتفرع علی القول به ثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوج من الزوجه بعد العقد او بعد الدخول و ان کانت عبارت الکتاب لا تدل علی الاول. کتاب یعنی همون قواعد، علی الاول یعنی بعد العقد. چرا؟ چون میگه فإن أثبتناه، إن أثبتناه اشکال علامه در کجا بود؟ مال بعد الوقتی بود، مال قبل العقد و بعد، مال بعد العقد و قبل الوقت و اشکال نداشت. پس ظاهر اشکال در جایی است که اقربی که میگه مال بعد الوقتیه، اما محقق کرکی میگه فرقی نمیکنه قبل الوقت یا بعد الوقت، هر جایی که بگیم زوجه خیار دارد. فإن فی ثبوت الفسخ لها وجهین اقربهما عند المصنف عدمه. در این که بگیم آیا حق فسخ زوجه دارد یا ندارد، دو وجه دارد. اقرب در نزد مصنف این است که ندارد. وجه القرب ان فعلها ذلك يتضمن رضاها به و رضا بالعیب مانع من ثبوت الخيار ولان الضرر اللازم عليها بذلك سقط اعتباره لانها السبب فيه ولان اتلافها ما به منفعه الوقت جار مجرى اتلاف المشتري المبيعه فانه يعد قبضا. این فرع از فروعی است که در کتاب‌های عامه آمده و این مطالبی هم که حضرات اومدن ذکر کردن خیلی هاش که مطالبی است که عامه گفتن، همین که جاری مجرای اتلاف مشتری است، مبیع را و فلا، اینا قیاساتیه که عامه دارن. دیگه الان معنا معلوم بود دیگه، ترجمه هم نمیخواد. و ثانی از ثبوت، احتمال دوم این است که بگیم هنوزم زوجه خیار داره، لوجود المقتضی للفسخ و انتفاع المانع. مقتضی جب است، مانعی هم نداریم. چرا نداریم؟ از لیسه، یعنی لیس المانع، الا صدوره منها و هو غیر صالح للمانعیه، فان المانع من الخيار هو بالرضا، هو الرضا بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب و هو منتفع هنا. اون چیزی که سبب سقوط خیار میشه این است که زوجه رضایت داشته باشد به استمرار نکاح با وجود عیب. این که آمده خودش این کارو کرده معنیش نیست که رضایت به استمرار نکاح با وجود عیب داره، فقط معنیش این است که رضایت داشته که چنین عیبی ایجاد شده. ولی مانع ان یمنع کون هذا الاتلاف جاریا مجرا اتلاف المشتری للمبی و انما هو جار مجرا اتلاف العین المستاجره فی الاجاره. عین مستاجره رو اگه کسی عینی رو اجاره کرد، بعد خودش اومد کلنگ برداشت این خونه رو خراب کرد، دیگه عین از بین رفته، منفعتی نیست، اجاره باطله. حالا در اینجا میگیم حق فسخ است. فما قربه المصنف غیر ظاهر، یعنی محقق کرکی ظاهر حرفش این است که تردید داره در مسئله، میگه معلوم هم نیست، همین چین خیلی واضح هم نیست بگیم که زن حق خیار ندارد در اینجا. اما در جواهر، صاحب جواهر اشکال گرفته به این مدعا، فرموده فیه من عموم یشمل الفرض. شما میخواید تمسک کنید به عمومات، عموماتی که میگن زن خیار دارد، و بگید که حتی اگر با فعل خود او انجام بشه اونجا هم خیار هست. ما چنین عمومی نداریم یا چنین اطلاقی نداریم، یا بگیم در مقام بیان نیستن از این جهت، یا بگیم که منصرف از این موردن. والخيار على خلاف الاصل والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه. قياسی که میگه ایشون، منظورش همون انما هو جار مجرا اتلاف العين المستاجر في الاجاره است، بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، یعنی اولا ما اصل حکم قبول نداریم که اگر مستاجر آمد عین مستاجره را به سوء اختیار خودش اتلاف کرد بگیم اجاره باطل میشه. نه، اینجا اجاره باطل نمیشه. فرض کنید در اونجا هم قبول کردیم، اونجا ربطی به اینجا نداره، این قیاس. عرض شود که حق اینه که هر دو این حرفا قیاسه، هم قیاس به اتلاف مبیع در عقد بیع قیاس باطلیه، هم قیاسش قیاس ما نحنفی به اتلاف عین مستاجره، اصلا ربطی نداره به اونجا این مسئله. اون چیزی که مستند حکم در این مسئله اینه که وجهی وجود ندارد برای خیار کسی که سبب ایجاد عیب شده. بگیم به واسطه همان عیبی که ایجاد کرده، خودش ایجاد کرده، حالا خیار فسخ دارد. چرا؟ برای اینکه جعل خیار یه حکم امتنانی است.
و امتنان بر کسی که خودش سبب عروض عیب شده وجهی ندارد. به عبارت دیگه ما یه قاعده عقلی داریم، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. در اینجا درست است که دیگه امکان وقتی وجود ندارد و این هم مستند به چیست؟ مستند به اینکه آلتی دیگر نیست و این هم الان تحت قدرت زوجه نیست. اما درسته که الان تحت قدرت زوجه نیست، اما به واسطه اختیار خود او این اتفاق افتاده. او خودش اختیار کرد چنین چیزی را، پس میتونیم نسبت بدیم به خودش. عدم الوعد، عدم امکان وعد، الان نسبت به کی پیدا میکنه؟ نسبت به زوجه پیدا میکنه. وقتی نسبت به زوجه پیدا کرد دیگه نمیتونه خیار فسخ داشته باشه. اگه خودش ایجاد عیب کنه که هیچ کس نگفتن حق رو فسخ داره که، اون که عهده نگفته که. اونجا میگن اصلا تلف مبی در دست، سلام گفتیم دیگه، تلف مبی در دست مشتری در حکم قبض است. عرض شود که حالا این جب بود، اگر کسی خلقتن به نحوی است که آلتش کوچیکه و امکان دخول وجود ندارد، اینم میتونیم بگیم همان حکم جب را دارد. چون ادله‌ای که گفتیم درش ذکر جب که نشده که، اون ملاکی که و اون بیانی که در اون ادله است شامل چنین موردی هم میشود. اما یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه، اگر عدم وطی ناشی از این نباشد که مرد قدرت بر وطی ندارد، حالا یا آلتشو نداره یا انن داره یا هر چیزی، ناشی از یک مشکل دیگری باشد، مانع ایجاد شده برای وطی، مثل این که مانع یعنی مانع شرعی، مثل این که یک مریضی مصری دارد، خطرناک هم هست و این مریضی در صورت تحقق وطی سرایت میکنه به زن و جان اونو به خطر میندازه. در اینجا مرد شرعاً حق وطی ندارد چون موجب اضراره. آیا این موارد رو هم میتونیم بگیم مشمول ادله است؟ و در این موارد هم زوجه خیار دارد برای فسخ نکاح؟ مرحوم والد ما در توزیع مسائلشون یه مسئله دارند، اینطور فرمودند: اگر هر یک از زن یا مرد از قبل از عقد دارای بیماری واگیرداری باشند که غیر قابل درمان بوده و برای طرف مقابل خطر جانی قابل توجهی ایجاد کند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بیماری وی نداشته باشد، پس از آنکه متوجه بیماری وی شد می تواند عقد را فسخ. ایشون قائل به این هستند که در این مورد، البته منوطش کردن به اینکه قبل العقد باشه نه بعد العقد، فرمودن در این مورد حق فسخ هست، طرفینی هم گفتن، هم زن هم مرد. فرض این مسئله هم در جایی نیست که تدلیس باشد، بگیم این از باب تدلیسه. حتی اگر تدلیس نباشد، مثل اینکه طرف مقابل خودش هم نمیداند که مریضه، کسی مثلا ایدز داره نمیدونه، عقد میخونن، بعد عقد میره آزمایش میده، معلوم میشه ایدز داره مثلا. پس فرض مسئله تدلیس نیست. فلذا در مسئله بعدی گفتن که اگر هر یک از طرفین پیش از عقد دارای عیب یا نقصی باشد که نزد عرف قابل توجه است و با سخن یا عمل خود به گونه ای آن را بپوشاند که طرف مقابل متوجه آن نگردد، مثل اینکه قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفی کند، و یا در ضمن عقد شرط کنند که طرف دیگر دارای مشخصات خاصی باشد و بعداً معلوم شود که فاقد آن مشخصات بوده، مثل اینکه شرط کنند سید باشد و بعد معلوم شود سید نبوده، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد. مسئله تدلیس اینه، اینا را اصلا جدا کردن، چون عیبی که اونجا گفتن اون عیب شامل چنین بیماری هایی هم می شود. پس اون مسئله سابق فرضش مطلقه ولو تدلیس نباشد. حالا آیا میشه از ادله چنین استنباطی کرد؟ واقعش اینه من در جایی که تدلیس نباشد، تدلیس باشه بحث دیگری داره، در بحث تدلیس بهش میرسیم میشه، در جایی که تدلیس نباشد نتونستم خیلی دلیلی برای جواز فسخ پیدا کنم. برای اینکه ما دلیل هایی که داریم برای جواز فسخ به جز صحیحه ابی بصیر و روایت ابی صباح چیز دیگری نیست، در جایی که نتواند زوج وعتی کند و این دو روایت ظهور دارند بر در موردی که زوج قدرت بر جماع نداشته باشد، نه اینکه منع شرعی داشته باشد از جماع. زوجی که ایدز داره یا هر مرض مصری دیگری داره میگه من قدرت بر جماع هم سر جاشه، من مشکلی ندارم، من میتونم جماع کنم. شارع جلوی منو گرفته، گفته حق اضرار نداری، وگرنه من که قدرتم از دست ندادم. اون دو روایت داشتن ابطلی زوجها فلا یقدر علی جماع، ظهور داره در این که اصلا مقتضی برای جماع دیگه وجود نداره، قدرتی وجود ندارد در این که این زوج جماع کنه. نه اینکه که این قدرتشو داره، از جانب مقتضی مشکلی نداره، من ای آمده مانع شد، اونجا رو نمیگیره. حالا ممکنه کسی بگه که عدم قدرت شرعی در حکم عدم قدرت عقلی است. مگه شما ادعا نمی کنید؟ مگه این یه قاعده کلی نیست که عدم قدرت شرعی در حکم عدم قدرت عقلی است؟ اینجا درسته که عقلا قدرت دارد اما شرعا قدرت ندارد، پس میتونیم بگیم که این مورد رو هم روایت شامل فلا یقدر اعم از این است که فلا یقدر عقلا او فلا یقدر شرعا. پاسخی که داریم اینه که این قاعده ای که میگن عدم قدرت عقلی شرعی در حکم عدم قدرت عقلی است، مربوط به مورد خاصه، مربوط به بحث فعلیت پیدا کردن حکم است. چون شرط این که حکم شرعی متوجه مکلف بشود چیست؟ قدرت. قدرت شرط عقلی است برای توجه تکلیف. در اونجا میگن عدم قدرت شرعی در حکم عدم قدرت عقلی است. اگر شارع منو مثلا فرض کنید بر من واجب است حج بروم، اما حج رفتن من الان متوقف بر این است که یه کار حرامی رو انجام بدم که حرمت آن اهم است از وجوب حج، مثلا اتلاف کنم یه مال متنابهی از غیر را، شارع اینو بر من چیکار کرده؟ ممنوع کرده. حرمت هم اهم است از وجوب حج. در اینجا دیگه وجوب حج بر من فعلیت پیدا نخواهد کرد. چرا؟ برای که اگرچه من الان قدرت عقلی دارم میتونم برم اتلاف کنم مالش، قدرت دارم، من این ندارم از لحاظ عقلی، اما شرع منو ممنوع کرده. اینجا میگیم عدم قدرت شرعی در حکم عدم قدرت عقلی است. اما معنیش این نیست که ما بتوانیم با این قاعده بیایم ظهورات ادله رو تعمیم بدیم. این قاعده که ظهورات ادله رو تعمیم نمیده که. ما عرض کردیم روایت ظهور دارد در این که این فرد قدرت نداشته باشد و عرف فرق میذاره بین این که کسی نمیتواند کاری را انجام بده، قدرت بر انجام کاری ندارد، یا حق انجام کاری را ندارد. این دوتا رو با یه بیان نمیگه. یه وقت طرف میگه آقا من نمیتونم، عاجزم. یک طرف یه وقت میگه من حق ندارم این کارو بکنم. عرف بین این دو فرق میذاره. از ظاهر کلام ما ببینیم کدام یکی از این دو تا رو برداشت میکنیم. ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع، این ظهور دارد در این که زوج عاجز است. اما این که بگیم شامل می شود جایی را که عجز ندارد اما حق ندارد، حق جماع ندارد، لا یقدر شامل این موارد نیست. ظهور در این موارد پیدا نمی کند. آقا ببینید، من جلسات قبلم گفتم ما دلیل نداریم بگیم هر جا حق زن ضایع می شود پس حق فسخ داره. شما از کجای ادله به دست آوردید که حق فسخ در جایی ثابت است که حق زن ضایع بشه؟ از کجا به دست آوردید؟ میگم عرف آیا فرق میذاره یا نمیذاره؟ مانع یک دفعه مانع عقلی است، یک دفعه مانع شرعی است. شما مثلا وقتی پشت چراغ قرمز وای میستی میگی من قدرت ندارم که از چراغ قرمز رد شم، یا میگی حق ندارم؟ نه، معنوس. آخه ببینید، من دارم یه مثال عرفی میزنم که شما ببینید عرف بین این دو فرق میذاره.
مورد خاص
یک دفعه میگید که من اصلا بنزین نداره ماشینم، قدرت اصلا نمیتونم رد بشم، ماشینم خاموش شد. یه دفعه میگی ماشینم راه هم میره، هیچ مشکلی هم نداره، اگه عملان بخوام پا میزنم به گاز رد میشم. چرا رد نمیشم؟ نه چون قدرت ندارم، چون حق ندارم. این تعبیر نه، ببینید من عرض میکنم شما وقتی که مراجعه میکنید به ظواهر ادله، برداشت هاتون باید برداشت عرفی باشه. آقا میگم ببین، آقا مانع دو جوره. مانع یک دفعه به خاطر این است که مثلا انن دارد، آلتشو داره اما انن داره، این مانع. اینجا درسته میگم قدرت نداره. یک دفعه هیچ کدام اینا نیست، آلتو داره، اننم نداره، وقتی هم میتونه بکنه. الان اگر طرف مقابلش هم ایدز داشت، این هیچ مشکلی برای وقتی نداشت، هر دو مریض بودن. اما چون طرف مقابل بیمار نیست و این عمل سبب سرایت می شود، شارع به او گفته حق نداری. من دارم میگم برداشت های عرفی در این موارد فرق میکنه. یک دفعه به خاطر وجود عدم مقتضی یا وجود مانع عقلی است، یعنی ربطی به قانون نداره. عقلی که میگم یعنی ارتباطی به قانون و اعتبار ندارد، امر اعتباری نیست. یک امر حقیقی خارجی است. یک دفعه میگید مانع یک امر اعتباری است، قانون یا شرع، حرمتی که شرع جعل کرده، منعی که قانون وضع کرده. نحوه بیانش عرف در این دو مورد با هم فرق میکنه. اگر مانع منع دلیل اعتباری باشد، عرف میگه از او سلب حق شده، نمیگن قدرت نداره. اما اگر به خاطر عدم مقتضی یا وجود مانع حقیقی باشد، ربطی به اعتبار نداشته باشه، اونجا چی میگن؟ میگن قدرت نداره، میگن سلب قدرت شده ازش. سلب قدرت با سلب حق فرق میکنه در تعبیرهای عرفی. عرف یک بار میگه سلب حق شده، یک وقت میگه سلب قدرت شده. وقتی میگن طرف فلان کس قدرت ندارد چنین کاری را انجام بدهد، در موردی که مثلا بعضی وقتا استعمال میشه، در برخی از مواردی که من قانونی هست، میگن قدرت ندارم. میگه چرا قدرت میگه؟ پا تازت گرفتم. میگه نه، قانون من کرده. یعنی عرف از قدرت ندارم چی میفهمه؟ عجز میفهمه. یا این که در این موارد قدرت ندارم و هم میکنه برای این که جرأت ندارم، چون مجازات داره. این حکم ثانوی یه چیز دیگه است، این شما با حکم ثانوی فسخ نمیتونید درست بکنید. اون یه بحث دیگه است. جلسات قبل من عرض کردم ما یه بحثی داریم،
طلاق به خاطر عسر و حرج. یه بحثی داریم فسخ. طلاق به خاطر عسر و حرج در هر جایی شما میتونی بگی. بگی بر زن زندگی حرجی است. این حرج البته به شرط اینکه انتصاب به خودش نداشته باشه. خودش صاحب ایجاد حرج نشده باشه. بگی زندگی حرجی است، میتونه بره پیش حاکم مطالبه طلاق. این یه بحثه. یه بحث این است که بخوای برای زن حق فسخ قرار بدی. این در اختیار ما نیست. حکم ثانوی یعنی چی؟ ضرر با ضرر مگه حکم اثبات حکم میکنه؟ الان یک کسی است، کارگری است، من اون روز مثال زدم، کارگری است از داربست افتاده پایین، قطع نخواه شده، افتاده تو خونه. الان زندگی با این برای این زن حرجی است یا ضرری است؟ پول که به این نمیده هیچی، تازه باید بره زنه زمینم بشوره، مخارج و دوادرمون اینم بده. بگیم هر کسی قطع نخواه شد، هر زوجی قطع نخواه شد، زوجه حق دارد فسخ کنه؟ این قابل التزامه؟ اگر بخوایم با این مطالب حکم درست بکنیم، نکاحی باقی نمیمونه. اصلا مورد برای طلاق نمیمونه دیگه. در هر موردی زوج یا زوجه میتونه بگه من فسخ میکنم. ضرری است، حرجی است، فلان است. ما باید متوجه لوازم حرفای خودمونم یه خورده باشیم. ما از یه طرف میخواییم مثلا یه کاری بکنیم، زندگی فرض کنید یه خورده مثلا کارو تسهیل کنیم برای اینها، اما از اون طرف متوجه شاید نباشیم به اینکه این حرفا نتیجهش این است که دیگه نکاحی باقی نمیمانه، یه اصلا زوجیتی باقی نمیمانه. این سختگیری هایی که شارع کرده در مورد طلاق برای چیه؟ برای اینکه تا جایی که میشود زندگی استمرار پیدا بکنه، خانواده از هم نپاشه. اون وقت ما بیایم با استحساناتی که به ذهنمون میرسه هی بگیم که این تو میتونی فسخ کنی، تو هم میتونی فسخ کنی، تو هم اگه خوشت نیامد فسخ کن. این بعدن در برابر اینجوری که ببینید، الان خود مرحوم والد ما هم که گفته کلی قید گذاشته، گفت اولا باید قبل العقد باشد، بعد العقد اگه مبتلا شد حق نداره. خب اگه ضرری باشد قبل عقد و بعد عقد چه فرقی داره؟ ایشون مستندشون ضرر نیست، مستندشون ادله است، از ادله چنین برداشتی کردن. اما من میگم من برداشتم از ادله این نیست. اما اینکه بیان بخوایم مستند کنیم به یک سری استحساناتی که به ذهنمون میرسه، آیا واقعا در برابر شارع حجت خواهیم داشت؟ یه نکته یا من بهتون بگم، این در ادامه حیات علمیتون یه خورده بهش دقت داشته باشید، حالا چه در حوزه چه در هر جای دیگری، وقتی میخواید کار بکنید و مطالبی رو مطرح کنید و به دین نسبت بدید، هر چیزی که میخواید بنویسید، هر چیزی که میخواید نسبت بدید به دین، اولین چیزی که تو ذهنتون میاد این باشه: من برای این باید جواب بدم، به خدا باید جواب بدم نه مردم. چون استناد چیزی به شارع از بزرگترین کارهاست. ما خیلی سهل میگیریم، خیلی راحت میگیریم، در حالی که این از بزرگترین امور است. الان بعضیا با توجیه این که مثلا ما دین رو باید کاری بکنیم مردم جذب بشن فلان بشن ما بشن یه سری حرفایی میزنن. اشکال من به این حضرات این است، آیا بین خودتون و خدا حجت دارید برای این حرف یا ندارید؟ اگر حجت دارید فبها، اما اگر تنها دلیلتون این است که وظیفه من این است که مردم را به دین جذب کنم، کی چنین وظیفه یو به تو داده؟ خود خدا بهت وحی کرده که تو وظیفت این است به هر ترتیبی که شده مردم را به دین جذب کنی ولو با نسبت دادن چیزهایی به من که نمیدانی واقعا به من منتسب هست یا نه. بله یک دفعه یک چیزهایی است من میبینم که با دلیل بهش میرسم، اگر بیان بکنم بیان این مقصده دارد، بیان نمیکنم، بیان کردن که بر من واجب نیست، سکوت میکنم، هیچی نمیگم. گفتن چیزی که به ضرر دین است جایز نیست، ولو این که من فرض کنید با حجت و با دلیلم بهش برسم، چون بیان که بر من واجب نیست که سکوت میکنم. اما این که بیام یک چیزی را به شارع نسبت بدهم فقط به این حجت که من کاری بکنم که مردم جذب دین بشن، چه کسی چنین وظیفه ای را به ما محول کرده؟ بله بر ما حرام است مردم را از دین فراری دادن، این درست. اگر من ببینم الان بیان احکام سبب می شود که برخی از احکام را، نه همه احکام، سبب می شود مردم از دین مثلا منزجر بشن یا هر چیز، سکوت می کنم، می شنم سر جام دهنه هم می بندم، حرف نمی زنم. اما اینکه بیان بگم این حکم نیست، چرا نیست؟ چون الان مردم خوششون نمیاد. آیا فردای قیامت برای این حرفی که زدم در برابر خدا حجت دارم یا ندارم؟ میتونم بگم به خدا من به چه دلیلی گفتم که چنین حکمی در دین نیست یا هست؟ این آدم باید دقت داشته باشه. متاسفانه برخی از رفقای ما، دوستان ما، همسلکان ما مبتلا به این مشکل شدن، این تو ذهنشون هست که ما باید یه کاری بکنیم مردم، مثلا که وظیفه شارع، وظیفه‌ای که شارع به ما محول کرده در لوح محفوظ این است که به ای طریق امکان مردم را به دین جذب کنیم. خدا در قرآن به پیغمبر می‌فرماید لن یرزا انک الیهود و لن نصارا الا ان تتبع ملتهم. وظیفه پیغمبر این نیست که جذب رضایت اونا بکنه، وظیفه پیغمبر این است که حکم شارع بیان بکنه. حالا من نمی‌خوام بگم الان مردم یهود و نصارا هستن، من از حیث ملاک دارم میگم وظیفه ما جذب نیست، وظیفه ما بیان آن چیزی است که به از طریق شرعی به آن رسیده ایم. بله دفع حرام است. این که یک چیزی بگی که سبب دفع مردم بشه این کار جایز نیست، سکوت کن اونجا هیچی نگو. دفع نکن مردمو. امیرالمومنین روایت داریم در حدود در مرزهای اسلامی اجرای حد نمی کرد، برای اینکه می گفت اگه اینجا اجرای حد بکنم اینا فرار میکنن میرن ملحق میشن به کفار، مفسده داره اجرای حد، حد اجرا نمی کرد. حالا ما هم اگر دیدیم یه حکم خاصی بیانش مفسده دارد سکوت میکنید. اجرائش مفاسدی دارد. مثلا الان میگن آقا رجم اجرائش یه سری مفاسدی دارد. حاکم شرعی میتواند این اختیار رو داره. ببینه اگر الان یه اجرای یه حکم شرعی مفسده ای دارد که اعظم است اون مفسده از مصلحت آن، بگه این حکم را اجرا نکنید. اینا درست. اما اینکه بگیم اصلا رجمی در دین نیست، 100 تا دلیل آمده فرض کنید، الان مثلا در یه جایی فرض کنید 100 تا دلیل آمده گفته رجم هست، اجماع بین مسلمین هم هست، یقینم داریم که اجرا شده، الان بگیم نه الان در شرایط فعلی رجم نیست دیگه، این اصلا جز احکام دین نیست، اینو به چه حجت شرعی میگه؟ اگر ما بتوانیم به همین راحتی بتونیم چیزی را بگیم جز حکم شرع هست یا نیست، چه احتیاجی به امام معصوم داریم؟ این کارو که خب با عرض معذرت ابو حنیفه و مالک و شافعی هم انجام میدادن دیگه. چرا ما میگیم اونا بی خود کردن حق با امام صادقه؟ چون میگیم برای اینکه بفهمیم چیزی جزء دین هست یا نیست، باید کسی که اتصال به منبع وحی داره ما بیان بکنه. حالا دیگه بحث خیلی طولانی شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.